ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. پیشروی نیروهای داعش در خاک عراق همچنان ادامه دارد. زنگنه میگوید ایران 3 ماه پس از رفع تحریم ها توانایی تولید 4 میلیون بشک نفت خواهد داشت. وکیل مدافع مهافرید امیرخسروی خواستار پخش فیلم اعدام موکلش از تلویزیون شد. تروریست‌های مسلح عضو گروه داعش بخش‌هایی از استان کرکوک در شمال عراق را به تصرف خود درآوردند. اسامه نجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق از پیشروی این گروه به سوی جنوب و استان صلاح الدین خبر داده است. خبرگزاری فرانسه میگوید 2 منطقه از استان صلاح الدین نیز به اشغال نیروهای داعش درآمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه اعضای گروه داعش دولت اسلامی عراق و شام از روز گذشته 20 خرداد ماه تمامی مناطق شمالی استان نینوا، شهر موصل و بخشهایی از کرکوک را به اشغال خود درآوردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید ایران میتواند بلافاصله پس از رفع تحریم ها صادرات نفتیش را روزانه 500 هزار بشکه افزایش دهد و همچنین در کمتر از 3 ماه پس از رفع تحریم ها تولید نفت خود را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. به گزارش رویترز آقای زنگنه که در حال حاضر برای شرکت در نشست اوپک در وین به سر میبرد قصد دارد با تعدادی از شرکت های نفتی خارجی وارد مذاکره شود. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مهافرید امیرخسروی که روز 3 خرداد در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعدام شد، از عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خواست برای تنویر افکار عمومی فیلم اعدام موکلش را پخش کند. آقای ریاحی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار مربوط به گروه امیر منصور آریا و مهافرید امیرخسروی از ابتدای محاکمه تا اجرای حکم انتقاد کرد. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز 3 شنبه 20 خرداد ماه در نشست ویژه‌ای خواستار سنجش تمایل دولت ایران برای روشن شدن تمام جزئیات برنامه اتمی تهران شد. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در نشست این کمیته بار دیگر دولت باراک اوباما را به خاطر شیوه برخوردش با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به باد انتقاد گرفت و گفت که جلسه سه‌شنبه تازه‌ترین هشدار علیه روند امور مربوط به برنامه اتمی ایران است. نادر صدیقی همکار رادیو فردا از این جلسه گزارش می‌دهد.
کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به توافق نهایی اتمی با جمهوری اسلامی ایران به طور احتیاط‌آمیز ابراز خوشبینی کرد، ولی رئیس و اعضای کمیته در همان حال به اتفاق نسبت به خطرهای احتمالی از جانب جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. این کمیته در اطلاعیه‌ای که پیش از نشست روز سه‌شنبه منتشر کرد، با اشاره به هدف نهایی قوه قانونگذاری آمریکا در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت که لازمه خروج ایران از شرایط کنونی همکاری برای رسیدن به توافق همه جانبه با قدرت‌های بزرگ است و موافقت‌نامه نهایی بدون تعهد روشن تهران به اجرای مفاد توافق‌نامه میسر نخواهد شد. با این حال به رغم این اطلاعیه، اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان شیوه برخورد دولت باراک اوباما با مسئله اتمی ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت کاخ سفید تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا توافق با جمهوری اسلامی به دست آید. آقای رویس اظهار داشت در حالی که طرف‌های گفتگو فاصله زیادی با یکدیگر دارند، دولت اوباما برای رسیدن به توافق پیش از 20 ژوئیه آینده و به عبارتی قبل از پایان مهلت توافقنامه موقت سخت تلاش خواهد کرد و البته از این کمیته خواسته خواهد شد تا درباره توافقنامه همه جانبه داوری کند. نقطه اصلی و مرکزی این بررسی البته ارزیابی چگونگی تمهیداتی خواهد بود تا دولت ایران قادر به فریبکاری در آن نباشد. ادرویس که از نمایندگان جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا به شمار می رود، در همان حال حکومت ایران را هم فریبکار نامید و گفت این دولت چندین دهه تلاش و سرمایه گذاری های کلانی برای برنامه اتمی خود صرف کرده و به طور پنهانی تأسیسات غنیسازی به راه انداخته و بخشی از آن را حتی در اعماق کوه برپا کرده و پیشینه ای از فریبکاری، خریدهای پنهانی و ایجاد تأسیسات مخفیانه دارد که بر جملگی آنها پس از آشکار شدن اعتراف کرده است. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان با اشاره به کارنامه دولت ایران در فعالیت‌های زیرزمینی و بی‌امان گفت تمام ضرورت‌های لازم برای پیامدهای نقض شفافیت و همکاری ایران باید به دقت روشن شود و تأکید شود که هر گونه فریبکاری در مفاد توافقنامه به هیچ روی تحمل نخواهد شد. در نشست روز سه‌شنبه که ادرویس تیان حکومت ایران را خطرناک نامید، 4 تن از کارشناسان جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک در مورد فعالیت‌های پیشین و احتمالات مربوط به تخلف از توافق احتمالی همه جانبه از سوی جمهوری اسلامی شهادت دادند. در این کمیته الیوت انگل از اعضای ارشد دموکرات کمیته نیز نسبت به خطرهایی که از جانب جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدانش می‌شود هشدار داد، هشداری که تمامی اعضای کمیته هم در ابراز آن متفق القول بودند.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما گزارش تازه نظارتی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که نمایندگان مجلس فعلی در طول 9 ماه گذشته بیش از 3400 تذکر به دولت 11 دادند و بیش از 600 بار از وزرای دولت حسن روحانی سوال کردند. این میزان حجم بی سابقه سوال و تذکر از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که طبق همین گزارش ابلاغ قوانین در دولت حسن روحانی نسبت به دولت محمود احمدی نژاد 2 برابر منظم‌تر شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس دوره 9 جمعاً 4340 بار به اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی دادند. این میزان تذکر نمایندگان با احتساب 3 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد جمع‌بندی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 917 تعداد از این تذکرات سهم 3 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد بوده و مابقی که حدود 3500 تذکر می شود به دولت 11 ظرف 9 ماه گذشته داده شده است. به این ترتیب دولت حسن روحانی برای هر ماه از سوی نمایندگان مجلس حدود 380 بار مورد تذکر و سؤال قرار گرفته است که در نوع خودش در طول چندین دوره ریاست جمهوری در ایران بی سابقه است. احسان مهرابی، روزنامه نگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان، در ارزیابی این حجم سؤال و تذکر از سوی نمایندگان به دولت 11 معتقد است.
بخشی از تذکرهایی که نماینده ها دادن روال معمولی مجلس هست که معمولا نمایندگان بیشتر هم برای پیگیری مسائل حوزه انتخابی خودشون تذکرهایی را به وزرای مختلف دولت میدن و معمولا این تذکرها بیشتر بار تبلیغی داره برای نمایندگان که در حوزه انتخابی خودشون اعلام بکنن که مسائل حوزه انتخابی را پیگیری کردن. از سوی دیگه بخشی از این تذکرها هم به نوع رابطه دولت و مجلس برمیگرده. طبیعتا دولت آقای روحانی در بسیاری از وزارتخونه ها همسو با اکثریت مجلس نیست و طبیعتا برخی از نمایندگان در ابتدای کار دولت آقای روحانی تذکرها و یا سوالهایی را از وزرای دولت آقای روحانی مطرح کردند که این سوالها و تذکرها بیشتر جنبه سیاسی داشته و به هر حال به این معنا بوده که به دولت آقای روحانی اعلام بکنن که مجلس فعالیت‌های اونها رو پیگیری بکنه و از اونها بخوان که به نوعی مانند دولت اصلاحات عمل نکنن و هماهنگ با مجلس حرکت بکنن.
در گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی همچنین آمده است که ابلاغ قوانین در دولت 11 منظم‌تر شده است، به طوری که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قوانین از 10% در دولت محمود احمدی نژاد به 23% در دولت حسن روحانی افزایش یافته است. احسان مهرابی، روزنامه نگار حوزه پارلمانی، این میزان افزایش تعامل را خواست دولت 11 می‌داند.
گزارش مجلس عنوان شده درباره ابلاغ قوانین از سوی دولت آقای روحانی که شکل منظم‌تری داشته. طبیعتاً دولت آقای احمدی نژاد قبلا اعلام کرده بودند که قوانین را که از نظرشون صلاح نباشه یا مخالف بودن اصولاً ابلاغ نمی‌کنند و این موضوع اختلاف زیادی را بین مجلس و دولت موقت ایجاد کرده بود و در موارد متعددی هم کار به تفسیر شورای نگهبان رسیده بود. اما طبیعتاً دولت آقای روحانی از ابتدا اعلام کرده که بنا هست با مجلس تعامل بکنه، هرچند حتی در حوزه‌هایی هم که به هر حال ممکنه مخالف مجلس باشه، مصوبات مجلس را دولت آقای روحانی می‌پذیره و ابلاغ می‌کنه.
شنبه هفته جاری نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته بود که موارد تخلف در دولت 11 کاهش پیدا کرده است. از آن رئیس مجلس و آمارهای مجلس شورای اسلامی درباره تعامل بیشتر دولت 11 با قوه مقننه، در حالی است که تنها در 3 اول عمر دولت 11 تعداد سوالات نمایندگان مجلس از دولت حسن روحانی در مقایسه با زمان دولت محمود احمدی نژاد 5 افزایش یافت، به طوری که به گفته حسین مظفر معاون نظارت مجلس در 3 نخست آغاز به کار دولت حسن روحانی 1213 سوال و تذکر از سوی نمایندگان مجلس به دولت حسن روحانی داده شد.
گزارشی بود از رضا جمالی و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان 2 یادداشت در ارزیابی اون چیزی که در عراق اتفاق افتاده منتشر کرد. یکی از این یادداشت ها رو آقای محمد علی صبحانی نوشته، سفیر سابق ایران در لبنان، با عنوان سقوط موصل و ریشه های اون. ایشون تاکید کرده که افراطگرایی و خشونت طلبی فرقه ای دامن خودش رو به کل منطقه خاورمیانه گسترش داده، علاوه بر سوریه و عراق که درگیرش هستن. ایشون هشدار ضمنی داده در این یادداشت که اگر کشور های منطقه نتونن جلوی تحرکات افراطیون رو بگیرن، ممکن هست که این ماجرای گروه داعش به سایر کشورهای منطقه هم گسترش پیدا میکنه. حسین ریوی وران هم یادداشتی منتشر کرده در روزنامه آرمان با عنوان داعش به دنبال گسترش جنگ هست. ایشون تاکید کرده که این گروه تلاش میکنه که حتی به اردن بره و دلیل اصلی حمله اون به موصل هم همین بوده. و البته ایشون در یادداشت خودش اشاره کرده که حرف از کشورهای سوم هم در میان اعضای این گروه زده میشه. روزنامه شرق هم در سرمقاله‌ای که آقای فریدون مجلس اون رو نوشته، تأکید کرده که ماجراجویی اخیر القاعده یا اون چیزی که ایشون سنگواری آدمخوار سر برآورده از عهد حجاج ابن یوسف ذکر کرده، همچنان رو به گسترش هست. به گفته ایشون مقام‌های دولت‌های منطقه از جمله ایران، عراق و عربستان سعودی باید هر چه زودتر به نوشته آقای فریدون مجلسی با همدیگر همکاری‌های اقتصادی، سیاسی رو و امنیتی رو گسترش بدن و جلوی این افراطیون رو بگیرن. روزنامه جوان هم از منظر دیگری به این ماجرا نگاه کرده و در یادداشتی با عنوان رشد سرطان تروریست تا موصل نوشته که این گروه با 3000 تونسته شهر موصل رو بگیره. نکته‌ای که به نوشته روزنامه جوان بسیار نکته قابل ارزیابی و قابل تأملی هست و البته این روزنامه تأکید کرده که کشورهای منطقه باید در برخورد با افراطیون یک دست باشند.
بسیار خوب، نگاهیم به اعتماد بکنیم که تیتر زده است که سایه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر بهارستان. آیا واکنش خاصی در مجلس بوده نسبت به مذاکرات؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا روز گذشته در مجلس شورای اسلامی هم بازتاب‌هایی داشته. برخی از نمایندگان در موافقت و برخی دیگر در مخالفت با این مذاکرات مستقیم نطق کردند. اونجوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای جواد کریمی قدوسی از اعضای جبهه پایداری به شدت انتقاد کردند از دولت آقای روحانی به دلیل این مذاکرات مستقیم و گفته که همین اعتدال و مذاکره کلید واژه‌هایی بود که امام علی رو در جنگ صفین وادار به تسلیم کرد. اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده لاهیجان و همچنین آقای تابش، محمد رضا تابش نماینده اردکان، در روزنامه اعتماد از این مذاکرات حمایت کردند و گفتند که خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مجوز این مذاکرات رو صادر کرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه میتونیم به مطلبی از شهروند هم اشاره بکنیم؟
بله، روزنامه شهروند امروز از تذکر دومین مقام ارشد سپاه پاسداران یعنی علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه به رسانه‌های منصوب به این نیروی نظامی گزارش داده و نوشته که آقای سعیدی گفته که برخی از رسانه‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم منصوب به ما هستند، از جمله خبرگزاری فارس و برخی دیگر از رسانه‌ها، و باید در انتقاد از دولت آقای روحانی دقت بکنیم.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح و در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار می‌کنم 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.